سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در جلسه گذشته رویکردهای مختلف رو در حوزه تاریخ اندیشه به اجمال مطرح کردیم که زمینه‌ای باشد برای بررسی تفصیلی روش‌شناسی تاریخ اندیشه. دو بحث اصلی رو مطرح کردیم، یکی اختلاف میان متن‌گرایی و زمینه‌گرایی، و اختلاف دوم اختلاف بررسی عرضی و طولی در حوزه مطالعات تاریخی. خب این دوتا رو اگر دوستان بفرمان چه تفاوتی داشتن، مطالعات زمینه‌ای و مطالعات متنی، تفاوتش چی بود؟
مورد متن‌گراها فهمید که برای فهم اندیشه فقط روی متن.
منظور از متن چی بود؟
بله؟
منظور از متن چی بود؟
اون چیزهایی که اون متن که محدود به سوال اندیشه باشه.
متن ذهنیت یک اندیشمند فهمید.
او در مقابل؟
در مقابل در مورد زمینه گرایی هم فرمودید که این ترکیب های زمانی و اون جاهای اجتماعی که اینها موجب یک حادثه پدیده میشن اینها رو ترسید.
متن هستش، منظور اون متن حادثه است. متن حادثه، بله، اون متن حادثه در یک گزارش تاریخی خودشو نشون میده، اما متن و زمینه در این اصطلاح اصلش به این برمیگرده: یه حادثه رخ داده، این حادثه در یک زمینه اتفاق میفته.
شرایط تاریخی منظور بود.
چی؟
اون چیزی که منظور ما فعلا من برداشتم شرایط تاریخی،
شرایط تاریخی. بله. زمینه شرایط تاریخی
خودش بچه‌ بشه، مثلا فردوسی هم زدید.
بله. متن چیه؟ اون رویدادی که اتفاق افتاده. ایونت و رویدادی که اتفاق افتاده میگه متن. این حتما عامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اینا هم داره.
دو گوش
که میشه
همون
خود اندیشه ای که تولید شده. رویداد گفتیم در تاریخ اندیشه خود اون اندیشه است. یعنی این عقیده از شیخ مفید در این نقطه تاریخی رویداد، چون که میگیم فرض کنید جنگ بعد هم یه رویداد
در اون مرشه را به اون اندیشه اصالت میده، بعد اون
خودش رو بررسی میکنه، میگه خودش موضوعیت داره، اصالت داره. اما زمینه گرایان میگن نمیشه اساسا ما یه متن رو بفهمیم، یه رویداد رو بفهمیم الا که زمینه‌اش رو بدونیم. ما یه ندونیم شیخ مفید این نظریه رو در مقابل چه نظریه مطرح کرده، پیش از او چه نظریاتی بوده، شرایط اجتماعی اون زمان چه مسائلی رو مطرح میکرده، نمیشه اصلا فهمید که این عقیده، این باور چیه. حالا دوباره برمیگردم، میخوام تو ذهن دوستان تکایی که عرض میکنم برجسته کنم، چون هرچی میدیم یه خورده بحث دقیق تر بشه. خب این دو رویکرد مختلف بود که بعد جزئیات شما بررسی کنیم. اختلاف دو
آخر جلسه لحظام خاموش شد، شارش خاموش شد. چه فرمودی که یادآوری کنیم اول جلسه رو بفرمودیم، گفتیم بعد قبلش بفرمودیم ولی
هم در اوتا همین تفاوت این دومی بله با همین این دومی رو من میخوام
همزمانی
همزمانی در زمانی. آره حالا توضیح میدم چون وقت نشد اون جلسه. گفتیم یک اختلاف دیگر در بین مورخان یا روش‌های تاریخی در اینه که آیا ما در مطالعه تاریخ باید همزمانی رو در حوادث رعایت کنیم، حالا هر جا من میگم حوادث شما بفرمایید اندیشه، یا در زمانی یک اندیشه رو مطالعه کنیم. اینم باز دو تا رویکرد مختلف، هر کدام برای خودشون زمانه دلائل و شواهدی دارن که بعداً بهش خواهیم پرداخت. اونهایی که همزمانی معتقدن یه رویداد با مجموعه از رویدادهایی که در همون زمان اتفاق میفته این ربط و نسبت داره. پس اگر 3 تا 4 تا 5 تا اندیشه کنار هم داره مطرح میشه توی بغداد، یا مثلا فرض کنید در دوره مشروطه ایران ما میبینیم در حوزه قوم یه اندیشهی داره مطرح میشه، نجف داره یک اندیشهی رو مطرح میکنه، در محیط روشنفکری تهران داره یه اندیشه مطرح میشه، کسانی که میگن حوادث تاریخی در یک نسبت عرضی با هم دیگه است میگن اینا رو باید مطالعه کن. یعنی ما یه دوره تاریخی رو باید محدود کنیم، کات بکنیم، همین دوره تاریخی حوادث همزمان رو اندیشه های همزمان رو با همدیگه مقایسه کنیم، نسبتش رو با همدیگه ببینیم تا بتوانیم اون حادثه رو درک کنیم. یعنی کسی گفت مثلا اندیشه مشروطه چگونه می شود که در تهران هست، بعد آخوند خراسانی در نجف یا میرزای نائینی تنبیه الامه رو می نویسه، یه عده در مشهد در مقابل مشروطه واکنش نشون می دن. این ماجرای در قم یک موضوع کاملا متفاوتی داره مطرح میشه، یک نوع در واقع موضوع انزباگرایانه یا موازنه منفی. من تا نفهمم این مناسب شما میرا اندیشه میرزای نائینی در باب مشروطه چه بود، من اون میرم سراغ خود فقط کتاب تنبیه الامه، این کافی نیست. اگه شما بخواید میرزای نائینی و اندیشش بفهمید باید بفهمید همون زمان در نجف واسه محمد کاظم طباطبایی هست، آخوند خراسانی هست، اینا چی دارن میگن، تهران داره چه موضعی نشون میده، محافل سنتی، محافل روشن فکری، اینها در هم تنیده است که در نهایت من میتونم بگم اندیشه سیاسی میرزای نائینی چی. این اون کسانی هستند که به اصطلاح سینوکریک نگاه میکنن، همزمانی هستند. اونهایی که بگن نه، از کجا معلوم که یه اندیشه ای در تهرانه با اندیشه در قم در نجف ارتباط داشته باشه، اگرم ارتباط داشته باشه چندان مهم نیست. ببینید هیچ کدوم از این دو روی کرد دیگر رو نفی نمی کنه ها، بحث در این است که کدام مهم تره. آیا ما باید بعدن این بحث خواهیم کرد تو بحث خیلی جدی تر تاریخ اندیشه، بحث خیلی جالبی مطرح میشه. گروه دوم میگه نه، یه اندیشه یه تبار داره، یه نسب نامه داره، یه ریشه داره، این مهمه شما بررسی کنید، بیاید در طول اندیشه رو ببینید، بگید این متفکری که امروز داره اندیشه رو مطرح میکنه قبلش چه کسی، استادش چی گفته، استادش چی گفته، چه شرایط پیش از او بوده، چه مسئله های مطرح شده. این مطالعه در زمانیه، یعنی ما یک اندیشه رو ببریم تو سیر تاریخی بشنیم. به تعبیر دیگر اگه من بخوام دقیق تر این رو توضیح بدم، در واقع نزاع بر سر اینه که ما بازه خوب ناده فرمایید دوستان ارداری میرسیم به بحثای تاریخ اندیشه، بحث در این است که من بازه زمانی مورد مطالعه خودم رو چگونه انتخاب. این نکته امروز در بحث‌های تاریخ اندیشه مسلمه، ما در زمانی به مطالعه تاریخ اندیشه می‌پردازیم که با یک بازه زمانی مواجهیم. هیچ وقت تاریخ اندیشه، بلکه به یک معنا کل تاریخ، مطلق زمان رو در نظر نمی‌گیره. ای خوبه ندفهم. تاریخ و تاریخ اندیشه هیچ وقت مطلق زمان مطالعه نمی کنه. بگی من میخوام یه رویداد رو یا مجموعه از رویدادها رو توی همه تاریخ ببینم، ممکن نیست. شما باید حتما گفتن نقطه الف و بش و آ و بش رو مشخص کنید. همیشه ما در تاریخ از یک نقطه به یک نقطه دیگر بررسی میکنیم. اگر شما زمان رو رها کنید، مطالعه دقیق تاریخ امکان پذیر نیست. یک. دو، هیچگاه تاریخ در نقطه قابل بررسی نیست. بگید آقا من میخوام تاریخ رو بررسی کنم که در روز فلان تاریخ انقدر، یا اصلا مورخ سراغ چنین رویدادی نمیره. پس بازه زمانی در مطالعات تاریخی نه مطلق است یا اونچنان زیاد است که تقریبا یلو و رهاست، قدرت مهار و فهم تاریخ ممکن نباشه، یا اونقدر در نقطه و محدود ببینید که امکان مقایسه قبل و بعدش وجود نداشته باشه. این اصل داشته باشید. این امروز دیگران در حوزه مطالعات تاریخی امر مسلمه، میگن مطالعات تاریخی نقطه آ و ب داره. به من بگید در نقطه آ با نقطه ب این تحولاتی که اتفاق افتاده رو شما به عنوان محقق بررسی کنید. میگم من میخوام فقط نقطه آ رو بررسی کنم، ممکن نیست. یه نقطه سی اینجا در نظر دارم، این مطالعه تاریخی نیست. خب اگر ما با یک بازه زمانی در مطالعه تاریخ مواجهیم، در واقع اختلاف اصلی همزمانی ها و در زمانی ها در اینه، این بازه رو ما چقدر باید گسترش بدیم تا اون امکان مطالعه دقیق علمی وجود پیدا کنه. در واقع در زمانی ها معتقدن این بازه زمانی میتونه خیلی کوتاه باشه، به صفر نرسه. چرا؟ چون من میتونم توی یک فضای مثلا فرض کنید 20 ساله یه پدیده رو مطالعه کنم، امکان پذیر. چرا؟ چون در زمان همزمانی ها معتقدن مهم این در نسبت با یه حادثه دیگه است. او حادثه دیگه چیه؟ اونم یه حادثه بوده در این نقطه، مثلا فرض کنید به اینجا رسیده. مهم مقایسه این با این مسئله مشکل تاریخ ما رو حل میکنه. در زمانی ها چی میگن؟ میگن نه، حل این مسئله اشواده یک اندیشه شیخ مفیدی که بررسی میکنید، مهم مقایسهش با دیگر نیست. مهم این است که شیخ مفید از کجا شروع کرده به اینجا رسیده و این اندیشه در نسبت با آینده چه تأثیراتی گذاشته. من تا ندونم چه چیزی شیخ مفید رو پدید آورده و چه چی اندیشه شیخ مفید چه حوادثی رو و چه اندیشه رو ایجاد کرده، قدرت شناسایی نقطه رو ندارم. توجه فرمودید این نقطه. میخوام بگم این نزاع در واقع به این معنا همزمانی قابل انکار نیست، حتما موثره، در زمانی هم موثره، اما مهم در این دو رویکرد این است که کدام اهمیت بیشتری دارن و در این فضا تو مطالعه تاریخی به من مورخ بیشتر کمک میکنه.
من هم ببینم موضوع چقدر پیشش داره از دو طرف، مثلا هم در زمانش رو بدهید این موضوعی مثلا میتلده که پیشینش هم ببینید مثلا یا بیشتر ببینید.
نه حتما که باید ببینید. سال نه
یعنی درها مثلا دوتا مکتب بشن
خب چرا؟ چرا؟ من چون نمیخوام وارد بحثی که آینده میگه بشم، مثلا یکی از بحثا اینه که اگر شما دارید مثلا همزمانی ها سه تا چهار تا اشکال نا به هم دیگه دارن، چون برمیگرد مطالعات تاریخی، مثلا همزمانی هایی که از اشکالی با در زمانی ها دارن این است که شما مطالعات در زمانیتون تحمیل به تاریخ. ببینید منی که الان اینجا نشستم، یعنی مطالعه تاریخ یعنی بررسی امکانهای تاریخ دیگه، امکانها رو داریم بررسی میکنیم. نظر این متفکر با نظر اون متفکر چه نسبت؟ شما میگید آه شیخ مفید استاد شیخ صدوق استاد شیخ مفید بود. من میتونم از نسبت میان شیخ مفید و سید مرتضی با محدثان مدرسه قم یه نسبت گیری کنم و از یه امکان صحبت کنم، بگم امکان تأثیر شیخ مفید یا کلینی مثلا در شیخ مفید وجود داره. چرا میتونم از این امکان صحبت اثباتا نفیا بحث نمی کنیم؟ من ممکنه مورخ برم بگم هیچ ارتباطی نداره، شما مطالعه کنید بگید من اتفاقا دو تا سه تا ارتباط پیدا کردم، این اصلا مهم نیست. داریم طراحی روش و متد مطالعه میکنیم. در همزمانی ها میگن ما میتونیم از امکان ارتباط میانه دو تا شخصیت دو اندیشه همزمان صحبت بکنیم. من بگم آه شیخ مفید مؤثر بوده یا سید مرتضی آماده پای در شیخ مفید نشسته روی استاد تأثیر گذاشت. شیخ طوسی از طوس آمده با خودش یه اندیشه رو از خراسان برداشته اوورده پای درس شیخ مفید، اندیشه شیخ مفید در دوره متأخر تحت تأثیر قرار داده، امکان پذیره. اول حسین بصری روی ارشد شیخ طوسی تأثیر گذاشته، امکانش هست چون یه نوع همزمانی وجود داره. اما وقتی شما میگید در زمانی داری چی میگی؟ میگید شما شیخ مفید رو ببر تا زمان عصر حضور، او هشام بن حکم روش تاثیر داشت. شیخ مفید رو ببر تا علامه حلی، او شیخ مفید اندیشش به دلیل اینکه در روی حله این تاثیر رو گذاشته پس دارای ابعاد هست. اشکال در همزمانی ها به در زمانی ها این است که این تحمیل به اندیشمنده. من شیخ مفید از کجا معلوم است که متأثر از یه اندیشه بودم 200 سال قبل از من بودم؟ شما چرا به دلیلی که اندیشه شیخ مفید در تفسیرهای بعدی به گونه شده اون درون مایه اون تفسیر من رو دارید نسبت میدید به دیگران، نسبت میدید به من؟ خب این بحثا واسه
به صورت این فرسی
که چی؟
این طرف هم ممکنه بگید که شما که همزمانی میبینیم
آره.
تأثیر این دوتا رو هم
میبینیم، طول رو نگاه نمی کنیم. بله دیگه، بس دعوا جدیه همینه. اون نقطه مقابل هم همینه، نقطه مقابل اصلا یه مبنایی داره، حالی بحث میکنم دعواشو بعدا مثلا. نقطه مقابل بحثش این است که اصلا اندیشه تبار داره، یه پیشفرض اصلی وجود داره، هیچ اندیشهی در وحله به وجود داره. فکر یک سیر تاریخی داره، هر چه شما نگاه کن. این نیست که من بشینم اینجا یه اندیشه رو تولید کنم بدون هیچ بحث موقع، بعد روی این حالا مدل‌های مختلف روش شناسی سوار میشه. اگر پیش‌فرض شما این باشه همزمان در زمانی ها چی میگن؟ میگن شما نمیتونید بگید شیخ مفید چه این اندیشه داشته، خودش نشسته توی خونه از صفر تولید کرده، یا حتما از یه جای گرفته. بله حتما روش مؤثر بوده، یا تقریر نوعی ارائه داده، یا مؤلفه رو اضافه کرده، یا اصطلاح رو بازسازی کرده، یعنی مؤثره. اما از نقطه صفر نیست، این است که در زمانی ها میگن حتما. یک نقطه. نقطه دوم، اندیشه رو شما در بستر تأثیر آینده میتوانید در اون مایه هاش رو درک کنید. عرض کردم بیشتر این بحثا ریشش توی خود تاریخه، تو ما تاریخ اندیشه. به این نکته بسیار مهم میان میرسیم. بسیار از روش‌شناسان تاریخ میگن یه حادثه در اون مایه خودشو تو آینده نشون میده. الان شما میتوانید در باب مشروطه صحبت کنید، یعنی شما تو زمان مشروطه بودید، توی حادثه بودید. الان مثلا توی بحث غزه ها کسایی که الان هستن و میشنونن چه اتفاقی میفته؟ داره چه اتفاق؟ اصلا چیه این پدیده؟ ما در حد چند تا رویداد داری میفهمی. عمق رویداد میخواید بفهمید 10 سال دیگه است. چرا؟ چون حادثه خودشو در بستر زمان است که نشون میده. من نمیدونم واقعا این تأثیر سیاسی چیه، عمق تأثیرش چیه، ابعاد نظامی و فرهنگیش چیه. شما شیخ مفید میخواد بشناسی، اگه سید مرتضی شیخ طوسی تأثیرش توی هلر رو نبینید، اصلا شیخ مفید قابل شناسایی نیست. پس به این هر کدام. اما در زمانی ها چی میگن؟ در زمانی ها میگن نخیر، همزمانی ها میگن شما چیکار داری شیخ مفید بعدن چه قرائتی پیدا کرده؟ تأثیر حادثه در آینده شما دارید به این اندیشمند تحمیل میکنید، یه تفسیری شده، یه تأثیری گذاشته، ربطی من شیخ مفید نداره. من میتونم بگم همه و حرفا ربطی من، اون موقعی که من صحبت کردم این صحبت کردم. شما میخواید من گذشته دور رو بر من تحمیل کنید، به چون زراره و هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن اینجوری میگفتن، پس شیخ مفید اگر این حرف زد منظورش این بود؟ من میتونم قسم بخورم که هیچ ارتباطی نداشته. من دارم حرف خودم رو میزنم. رویداد و اندیشه خودش معنا داره. پس تفسیرش باید مبتنی بر بله، امکان تأثیرهای همزمان رو نمیتونیم انکار کنیم. بعد میگم تو مدل های روش شناسی طراحی میشه برای مطالعات، اینا تاثیر میکنه دیگه. خب این وعده کرده بودیم مال جلسه گذشت، عرض کردیم برای که وارد بحث های روش شناسی جزئی بشیم، پیشاپیش ما باید تعدادی از شخصیت های تاثیرگذار در حوزه تاریخ اندیشه رو مرور کنیم، ایده های اصلی اونها رو ببینیم، مبانیشون رو و زنجیره روششناسیشون رو بررسی کنیم، تا بعد بتونیم حالا تو گام سوم، یعنی مقدمات رو گفتیم، الان یک تاریخ جدیتر میخوایم از روششناسی بگیم و روششناسان بزرگ تاریخ اندیشه، بعد بیام سراغ مدل های روششناسی که حالا چه مدل هایی برای تاریخ اندیشه یا تاریخ ایده وجود داره. 5 شخصیت رو من مثال زدم، حالا اگه تونستیم همه اونها یا بعضی از اونها رو مرور بکنیم برای که فضای این حوزه مطالعاتی رو بدونیم. یه نکته رو من عرض کنم، شاید اون جلسه هم گفتم یا نه، اساسا مطالعات علمی تاریخی از قرن 19 آغاز شد. یعنی همه کسانی که در باب روش‌های تاریخی به صورت جدی صحبت کردند، به خصوص در حوزه مطالعات تاریخ اندیشه، معمولاً سابقه تاریخیش به قرن 19 برمی‌گرده. این نکته رو من همینجا حالا عرض کنم، اینکه ما همه آدرس میدیم به غربیان و کارهایی که در اون دنیای غرب صورت گرفته، یک دلیلش ضعف مطالعات خود ماست. ما گاهی اوقات در آثار بزرگان خود ما واقعا نکات دقیق و عمیقی در حوزه روششناسی مطالعات داریم، ولی چون کار نشده، یعنی سنت علمی نیامده استاد شاید استاد شاید اینو توسعه بده، ادبیات درست کنه، ما همچنان در اینجا باید بگیم به این مطالعات جدید تمسک کنیم. حالا امیدوارم هستیم یه موقعی عزیزانی مثل شما که کار تخصصی میکنن واقعا همین دستاوردهای جدید با اون چیزی که در منابع خود ما هست، ما واقعا برسیم به حرفای جدید که میتونیم بزنیم، یعنی حرفای نوعی در حوزه تاریخ اندیشه بزنیم که به گمانم حتی اونچه آخرین نظریاتم زدن رو پشت سر بذاره، چون به نظرم ما دستمایه‌های خیلی خوبی داریم. حالا این شد من عرض میکنم، ولی به هر حال اون چیزی که الان به عنوان تاریخ اندیشه مطرحه، معمولا چیزی است که اونها کار کردن و براش ما منابع داریم. خب اشاره کردیم که شاید مهمترین پایه‌گذار تاریخ تحلیلی
و به یک معنا تاریخ اندیشه شخصیتی است به نام کالینگوود. کالینگوود یه شخصیت انگلیسیه. قبل از کالینگوود اینو من میگم چون حالا در جای مختلفی دوستان وارد میشن، اینو باید بهش توجه کنم. ما دو جریان کالینگوود از شخصیت‌های اوائل قرن 20. ما در قرن 19 که از قرن 18 شروع شده ولی عمدتاً در قرن 19 دو جریان بسیار مهم فکری داریم که اینها دعوای عمیقی رو در تاریخ فلسفه غرب رقم زدن. یک جریان اصطلاحاً به اینا میگیم تجربه گرایان یا امپریسیست ها، یک جریان رو میگیم عقل گرایان.
تجربه گرایان چرا میگیم؟
امپریسیست ها یا راسیونالیست ها. ادامه شد. ریشه اینها در قرن 17 هم اصطلاحاً امپریسیست ها یا امپریسیسم و رشنالیزم عقل‌گرایان. تفاوت این دو جریان به چیه در ریشه ها؟ کلیش داره میگیم یه سیر کلی که به دردمون بخوره. تفاوت در این است که تجربه گرایان معتقدن همه معرفت های بشری در نهایت به تجربه برمیگرد، به حواس ما برمیگرد، حواس ظاهری یا حواس باطنی. اگر شما حواس رو از انسان منقطع کنید ما هیچ معرفتی نداریم از اسمش ما. در مقابل عقل‌گرایان چی میگن؟ میگن درسته که تجربه و احساس مهمه، اما یک سری معرفت هایی داریم که به تجربه بر نمیگه. مثل مثلا بدیهیات، مثل قواعد ذهنی، مثل استقرا، خود استقرا، خود قیاس، استدلال قیاسی، اجتماع نقیزه این محال، هم معلول علت. عقل‌گرایان میگن اینها معرفت‌های مستقل از تجربه است. تجربه گرایان میگن تمام اینها محصول تجربه ماست. اگر من میگم معلول نیازمنده به علت داره چون تجربه کردم، ولی بارها دیدم هر چیزی به وجود آمده حتما از یه سرمنشایی به وجود آمده، هیچ مصداقی ندیدم که خود به خود به اتفاق نبوده، به این دلیل من یه قاعده تو ذهنم ساختم به نامی که معلول علت بود. در اجتماع نقیزه باز همینطور تمام احکام عقلی از دیدگاه تجربه گرایان به تجربه و احساس برمیگرده، اما از دیدگاه عقل‌گرایان ما دو منبع معرفتی داریم. بخشی از منابع معرفتمون به تجربه برمیگرده، اما بخشی از اونها به عقل برمیگرده. هیچ ارتباطی با تجربه نداره. بحثای خیلی طولانی داره. خب ببینید از همینجا توجه کنیم. پس دو تا نگاه در حوزه معرفت وجود داره. کسانی که میخوان بگن معرفت در نهایت برمیگرده به تجربه های شخصی ما، یعنی اگر شما دنبال تجربه معرفت هستید باید بر اساس آزمون مشاهده و تجربه انجام بدید. گروه دیگر معتقدن نه، ما میتونیم یه منبع معرفتی داشته باشیم در فراتر از تجربه. خب ببینید تو روش تاریخی این چقدر. خب میدانیم این دو جریان که حالا من خیلی زیاد اسم نمیارم که دوستان، شخصیت محوریش تو قرن 18 هم هیوم هست، البته بارکلی هست، هر شبت که جان لاک دیگرانه، ولی شخصیت محوری که توی ادبیات من خیلی معروفه و از عقل‌گرایان شخصیت محوریش دکارت، اسپینوزا هست، مالبرانش هست، هرچند لایبیتز هست، دیگران هست، این جمعیت هست، دو تو جریان خیلی درگیر. اینا در قرن 19 هم میخوام کار کالینگوود بگم که خیلی مهمه و فهم درسته. این جریان قرن 18 همی
از قرن 19 امتدادش در قرن 20 دچار یک افراط گرایی در این دو جبهه شده. از یک طرف تجربه گرایان به سمت پوزیتیویسم رفتند که شخصیت محورش کیه؟ آگوست کنت. و در مقابل عقل‌گرایان به سمت اون چیزی که الان معروفه بهش میگیم ایدئالیسم رفتن، ایده‌گرایی که میگفتن همه چیز در حقیقت مجموعی از ایده هاست. شخصیت محوری او هگله، باز منحصر در اینجا نیست، در این طرف فیخته هست یا فیشته هست و دیگران. دوباره وقتی این اومد تو قرن بیستم، به خصوص در حوزه تجربه، تقریبا میشه گفت ایدئالیسم و آلمان جریان های در واقع مقابل با پوزیتیویسم، اینها در قرن 19 خب خیلی اوج داشتن، اما به تدریج یه جوری فروکش کردن. نقطه مقابل جریان تجربه گرایی در قرن 20 تقریبا تاخت و تاز میکرد که مهمترین جریان باز افراطی تر جریان پوزیتیویسم، اصطلاح بهش میگیم پوزیتیویسم منطقی، که معروفترین شخصیتاش اونایی هستن تو حلقه وین. ایدالیست ها هم باز شخصیت های دیگه دارن و لبه اون معروفی. خب کالینگود کیه؟ یه کسیست انگلیسی، حال اینو یاد داشت باشیم. اصطلاحاً به این جریان میدونیم از ریشه های باز امتداد اینا بحث فلسفه تحلیلیه. مبتکران فلسفه تحلیلی عمدتاً در دستگاه تجربه گرایی بودن. توی تاریخ فلسفه قبل دوستان یادشون باشه به اینها میگن فلسفه های آنگلو ساکسون. شما این نبودید که این کلاس ما تعطیل میشه. اصطلاحاً به این جریان امروز میگن فلسفه آنگل. چرا گفتن فلسفه آنگلو ساکسون؟ چون فلسفه مرتبط با انگلیسی، فلسفه های آنگلو ساکسون دار ریشه اساسیش تو انگلستان، تبار آنگلو ساکسونی هستن دیگه، اینا به اصطلاح مربوط به حاشیه اروپا. اینها رو که خود اینها یک مجموعه از فلسفه ها هستن بهشون میگیم فلسفه های قاره‌ای. قاره‌ای یعنی فلسفه داخل قاره، آلمان، انگلستان و کشورهای در واقع مرتبط با این فرهنگ. اینا میگن کانتیننتال، فلسفه های کانتیننتال، نه فلسفه های انگلوساکسون. ویژگیشون دیگه از جا معلوم میشه. فلسفه های قاره‌ای فلسفه های بیشتر عقل‌گرا، ذهن‌مند، شهودی، هر شبت که از این دست.
ذهن‌مند یعنی چی؟
یعنی بیشتر بر حوزه اندیشه و ذهن تو تحلیل واقعیت تکیه میکنن تا بر اساس واقعیت عینی بیرونی.
شهودی
با همه معانی به همه شکلش، چه شهود عقلی یا شهود باطنی، همه اینا دارن توی این فلسفه هاشون دارن. نمیخوام وارد وای بشم ذهن از اون چی میخوام در اون پراکنده میشه. یعنی اینها شهود رو، چه شهود درونی یا شهود عقلی، یا یه چیزی، یه معرفت، من بر اساس یک دریافت مستقیم عقلی میفهمم و این مفهوم وجود رو میفهمم، نه که مفهوم وجود رو انتظار میکنم از صندلی و میز و اینها. خود وجود یک حقیقتی داره، من میتونم با عقلم اون رو دریافت کنم. اینا رو بهش میگیم رشنال اینتویشن، یعنی شهودهای عقلی یا شهودهای قلبی. شهودها که همین تجربه های دینی و تجربه های عرفانی هم دیگه، قالب تجربه عرفانی هم. حالا اینو داشته باشیم، فقط فضا رو دادم برای که اهمیت این بحث کالینگوت تو اینجا برمون. خب کالینگوت چیه؟ خودش اساساً تو سنت آنگلوساکسون بزرگ شد، یعنی شخصیت برجسته حوزه فلسفه تحلیلیه، اما بسیار وابستگی دارد به فلسفه قاره‌ای. یعنی از دو شخصیت بزرگ عقلگرا که یکی هگل و دیگری کانت، کانت قبل از هگل تأثیر پذیرفته، هم فیلسوف هم هنرمند هم ارشاد، و از جمله یک شخصیتی است که به یک معنا به نظر بنده، شاید کسی مخالف باشه، پایه‌گذار روش‌های تحلیلی فلسفی است. من شاید تا پیش از او هر چه در باب مطالعات تاریخی گفته باشه به این اهمیت و دقت نیست. او یک بنایی رو گذاشت که اصلا اصطلاح تاریخ تحلیلی که امروز در ما تو حوزه تاریخی نام میبریم عملا به او برمیگرده. تاریخ تحلیلی چی بود در مقابل تاریخ توصیفی؟ تاریخ توصیفی به دنبال روشنسازی حوادث و رویدادها در یک زنجیره مرتبط با هم، خوب اراده فرمان، مورخان دنبال چی بودند؟ دنبال این بودند که اگر شما یه مقطع تاریخی انتخاب میکنید یا یک رویداد مهم نگاه میکنید، نشون بدن که در این مقطع یا در این رویداد چه حوادثی در چه نسبتی با چه پیشینه و برایندی اتفاق افتاده. زنجیره سازی کار مورخ بود دیگه، به تعبیر امروز پازل سازی. مورخ دنبال این است که از مجموع گزارش های تاریخی برای ما یک طرح آماده کنه، امروز میگیم طرح تاریخی، یک پازل ارائه کنه که بگه بخش های مختلف این گزارش چگونه به هم مرتبط میشن. الان شما توی تاریخ اسلام و از دشواری های ما همینه دیگه، مثلا در مورد تاریخ جنگ احد شاید مجموع گزارش هایی که شما در اختیار داشته باشید 30 تا گزارش مثلا دیگه، اما یه حادثه رو دارید شما بررسی میکنید، اهمیتش اطراف این نزاع. من به عنوان مورخ یا یه چیز تاریخ نگاره یا داره نقل گزارش میکنه، او که مطالعه علمی نیست. مطالعه علمی این است که من بیام گزارشگران تاریخ رو، جنگ احد رو ببینم، اینا رو در کنار هم بگذارم، بعد یک پازلی ارائه بدم که همه اینا با هم دیگه ارتباط داشته باشن. شما از من پرسید چرا در این جنگ شکست خوردیم، عوامل شکست کیا بود، پشت صحنه این قضایا کی بود، صفبندی دشمن کجا بود، من باید بتونم تو طرح تاریخی یا تو پازلی که ارائه میکنم اینا ارائه بدم. خب سوال، یه مورخ با تعدادی گزارش تاریخی چگونه میتونه چنین طرحی رو ارائه بده؟ چی؟ حالا همزمانی در ذهنش مهم نیست. یه نکته بسیار مهم اینه که از دیدگاه دانش تاریخ، این دیگه همه به قبول دارن در گذشته و حال، قطعات موجود در تاریخ تا در کنار قطعات گم شده و پنهان تاریخ قرار نگیره، شما قدرت مطالعه تاریخی و تبیین تاریخی ندارید. خوبه نده فهم. هم دو تا روی کرد از همینجا تو مطالعه تاریخ اندیشه و تاریخ سیاسی اجتماعی تاریخ عمومی جدا. کسانی مانند آگوست کنت که خودش از پایه‌گذاران مطالعات تاریخی هست در قرن 19، اینا ادعاشون اینه، جریان تجربه گرایی ادعاشون اینه، ما پازل درست میکنیم. چجوری درست میکنیم؟ میگن ما میام قطعات رو کنار هم میگذاریم، تناسب اینها، تعارض اینها رو با هم میسنجیم، مجموعه هماهنگ از این گزارش ها رو با هم مقایسه میکنیم، از درون اونها میفهمیم که قسمت پنهان تاریخ کجاست. من اگر الان بدانم که مثلا فرض کنید قبائلی که در جنگ احد بودن کیا بودن، دلاور مردانشون مثلا کیا بودن، پشتیبانان مالیشون کیا بودن، این بر بفهمم که لشکر اسلام چند نفر بودن، کیا بودن، جریان نفاق اونجا کی بوده، مؤمنین پیامبر کیا بودن، همین اینا رو دارم. اما خیلی چیزا رو ندارم. جریان پوزیتیویستی یا تجربه گرایی در حوزه مطالعات تاریخ میگه من پازلم رو از روی خط و قطعات درست میکنم. شما حق ندارید چیز دیگری به تاریخ اضافه کنید. خود قطعات موجود به من میگه، هر میزان که قطعات موجود به من میگه چنین وضعیتی بوده ما میپذیریم، هرچی هم نتونستیم اظهار نمی کنیم، نمیگیم، میگیم ما
چه دلیلی نداریم که این تلفی ها چه دلیلی ارائه میکنن که حتما یه چیز گم شده‌ای داریم.
همه میگیم مشخص تو تاریخ شما همه گزارش های یه نقطه تاریخ من نشون بدید که لحظه به لحظهش گزارش شده. اولین مسئله در تاریخ این است که گزارشگران ظاهر رو دارن توضیح میدن. خب نه، ظاهری اتفاق قطعات پنهان داره دیگه. یعنی شما وقت توی جنگ احد میخواید این رو به صورت اصلا مطالعه تاریخی، یعنی یعنی فرق من مورخ با یه انسان عادی که تاریخ میخونه خیلی هم خوشش میاد در چیه؟ اون مطالعه گر تاریخ همین چیزی گفته شده میخونه، من به عنوان یه رشته علمی موظفم از درون اون گزارش ها بخشای پنهان است. اگر مسئله نداشته باشه که علمی وجود نداره، و چرا من مورخ باید بیام وارد بشم؟ کار تاریخ پژوهی در سنت های علمی پیدا کردن همین نقطه های پنهانه. اگر نتونه مورخی نقطه پنهان رو پیدا کنه به سوالات من به عنوان یه خواننده عادی پاسخ بده، کار دانشی نگیره، علم دانش شکل نگیره. جریان تجربه گرا اعتقادش بر این است که بله، اگر بگه من همین گزارش ها رو میخونم پس شما عوامی، مورخ تاریخ نیستی، میگه نه، ما روش هایی داریم که بعدن بیشتر باشه آشنا خواهیم شد که میتوانیم با کنار هم نهادن همین قطعه های روشن اون قطعات پنهان رو هم کشف میکنیم. چرا؟ چون تاریخ یک جریان به هم پیوسته است، زنجیره است. حادثه بیرونی حادثه های در وهله که نیست. خب اگر من بدانم که قدرت موازنه قدرت اینه، انگیزه این افراد رو بدانم، بعدش میگن آقا این مجموعه 100 کشته داده 200 کشته داده، زمین رو میدونم، مساحت رو میدونم، حالا میخوام بررسی کنم که این نبرده در نهایت چه اتفاقی وسط افتاد. خب جریان تجربه گرا کسان مانده آگوست کنت میگن ما میتونیم قطعات از قطعات موجود پیدا کنیم، روش شناسی هم داریم، با مدل های روش شناسی تاریخی قطعه پنهان پیدا میکنیم، پازل رو به شما ارائه میگیم داستان این بود. کارینگ بود از اولین که خب در نقطه مقابل چیست؟ در نقطه مقابل امثال هگل، حالا اینو من عرض کنم، کسان مانده آگوست کنت تجربه گرایان میگن اتفاقا دانش تاریخ دانش بلنده فرمه، دانش حوادث جزئی نیست. ما نمیریم علم تاریخ بخونیم تا بگیم مثلا جنگ های عرض شود که ناپلئون چه اتفاقی درش افتاد، ما دنبال تاریخ هستیم مطالعه تا برای که قواعد را از توی تاریخ در میاد. مطالعات تاریخی به دنبال شناسایی قواعد پنهانیست که هر موقع من اون قواعد پنهان رو میشناسم میتونم نسبت حوادث رو بفهمم، نسبت گروه های اجتماعی رو بفهمم. این که یادمون باشه در این اندیشه عمدتاً اینطوره که میگن تاریخ زیر مجموعه حالا یا عامل چیه؟ نسبتی رو اجور میگم نسبتی دارد با جامعه شناس. تاریخ علم است چون مطالعه انسان است در نسبت با دیگران. پس چی شد؟ در جریان پوزیتیویستی که سالمان کنت خیلی معروفه در حوزه مطالعات تاریخ، ادعاشون قبل از خانه بود این بود که ما یک به دنبال شناخت قواعد هستیم، این قواعد رو که در مصادیق هم جستجو میکنیم از طریق مطالعه خود گزارش ها امکان هستیم. نقطه مقابلش هگل چی بود؟ جریان آلمانی چی میگفتن؟ میگفتن اصلا تاریخ خودش یه منطق داره، منطقش ارتباطی با این حادثه ها نداره، حادثه ها هستن اما مهمتر از حادثه ها اون قواعد هم. اون قواعد از کجا به دست میاریم؟ از مبانی اندیشه به دست. این هگل میگفت تاریخ روح داره، روحش رو تحلیل فلسفی تحلیل میکرد، بر اساس اون میامد تاریخ رو میچید. میگفت جایگاه مسیح کجا بوده، جایگاه پس امپراتوری روم کجا بوده، هر کدوم از ما چه نقشی داشتن. اینا بین خودمون از کارا میکنن یه گزارش تاریخی بر اساس یک قواعد و فرضیه‌ای که من تو ذهن خودم
داشتم.
اولا خب اشکال همین بود دیگه، اینا میگفتن مطالعات ایدالیستی تاریخ دیگه. اشکالی که به این نظر به این دو طرف این میخوام کار اهمیت کار این رو بگم، این دو تا جریان در مطالعه تاریخ عملا به دو طرف میکشیدن که دشواری های ایجاد میکرد. جریان پوزیتیویستی در تاریخ به جای فهم درست مصادیق و اینکه ما رو وارد صحنه تاریخ بکنه سعی میکرد از گزارش های جزئی قاعده بسازه. جریان عقل‌گرایی یا ایدالیستی در حوزه مطالعات تاریخی سعی میکرد یه ذهنیت رو تحمیل کنه به تاریخ، بگه اگه تاریخی اتفاق افتاده نتیجه. یادمونه هگل یه اصلی داشت به نام اصل در واقع دیالکتیک، بگه همیشه تاریخ یک به اصطلاح تز هست یا آنتیتز. تاریخ تاریخ جنگ تز و آنتیتز، و تا تز و آنتیتز با هم نجنگن تاریخ حل کرده میکنه. بعد سعی میکرد کل تاریخ تز و آنتیتز سنتز رو پیدا میکنه. میگو هر چی شما موضوع اقتصادیه، موضوع فرهنگیه، بر اساس مدلی که خودش در مورد تاریخ داشت، میگو من اینجا برای شما روشن میکنم. همیشه دو جریان با هم میجنگن، یه جریان سومی رو ایجاد میکنه. خب این بود که تز و آنتیتز واقعیت زندگی انسان ها بر اساس قاعده شما نمیچرخه. شما یه ذهنیت رو بنا گذاشتید، بر اساس اون ذهنیت دارید حادثه ها رو تحلیل میکنید، پازل هم درست میکرد. توی همه این نقطه های تاریخی بر اساس همین دیالکتیک و اصول دیگری داشت پاسخ.
خود این قواعد ذهنی رو از کجا بود؟
چون عقل نه عقل گرایان گفت
همین قواعد عقلی رو از کجا بود؟
از خود عقل گفتیم مثلا پایبندی رو از این باور کرد. عقل گرایان معتقد بودن ما غیر از تجربه یه مجموعه دانش هامون برمیگرده به عقل. عقل قدرت درک یک واقعیت هایی رو داره، میتونه بشنفه. همونطور که من شما میگم اصل علیت شما از کجا میارید؟ هیوم میگفت اصل علیت تابع تجربه ماست. ما یه دیدیم موقع حوادث، حادثه رو میبینیم قاعده استنتاج رو کنیم، ارزش و اعتبارش هم به مصادیق بیش از او ارزشی نمید.
عقل‌گرایان میگفتن ما علیت که از خارج رو بیدیم.
نظریه تجربه‌گرایان خیلی خوب امکان اشتباه و خطا توش زیاده به قاعدتاً، چون
بله اون یه جور امکان اشتباه داره ارجور بله دیگه، خودشون هم اعتراف دارن میگن محدودیت های تجربه. میگفت که هیوم اصل علیت رو نمیپذیرفت دیگه، یکی از شبهات مهم به علیت نظریه هیوم بود دیگه، میگفت اگر ما علیت رو از تجربه دست میاریم ما هیچ وقت در تجربه چیزی به نام علیت نمیبینیم. رو شما یه جای من نشون بده که من علیت رو با یکی از حواس ظاهری و باطنیم درک کنم، من هر چی میبینم تقارن میبینم، من میبینم اینجا کبریت زدم این شیء رو سوخت، اما اینکه علت سوختن این کاغذ این کبریته من اون نمیبینم، من تقارن میبینم همیشه. من میبینم این ابر که آمد پشتش این بارانم آمد، اما اینکه علت باران ابره یا علت باران سرما هست علیت رو من درک نمی کنم. در واقع از دیدگاه اون میگه اون چی که ما درک میکنیم تقارن. حالا چون یک چیزی هم اضافه میکرد میگه تداعی، اصل تداعی، چون همیشه این دوتا با هم دیگه میاد تو ذهن ما این تداعی رو میکنه، حال نظیر اینکه دوتا رفیق هستن همیشه با هم هستن تا این میادش دارم یادش به فلانی میفته تا فلانی حالا چطور، این ما تداعی ذهن دیگه. ما وقتی زیاد تکرار میشه دائم تا ابر و سرما میبینیم باران میاد تو ذهن اون تداعی میشه، پس میگیم علت این اونه به این معنا که این دوتا با هم یک نسبت تقارن اینا بله میگو از این برمون میگو ما هیچ برهانی بر علیت نداریم. نمیخوام آنیون بس بشن یه برمون اشکال داره. بله اینا میگفتن همه یه قواعد عقلی هم از دیدگاه تجربه گرایان در نهایت به اینجا برمون، ما هیچ قاعده ثابتی که از تجربه گرفته نباشیم. حالا بعضی از اینا تلاش میکردن اون قاعده رو یه جوری موجه بگن، ما عقل استنباط میکنه از تجربه اما خودی یه اعتباری داره. کسانی مانده هیوم که افراد افراطی بودن میگفتن هم یه هیچ قاعده هم نداره، این قاعده ها همش حاصل نوعی روابط روانشناسی ماست، حالا به چه درد میخوره هم به درد میخوره استفاده میکنیم اشتر. اینا نهایت به نظر ابزارنگار رستن، اینا میگفتن واقع علم در علم دنبال واقعیت نگردید، دنبالی باشید که مفید هست یا مفید نیست، در جریان افراطی تجربه. حالا برگردیم بحث خودمون تو تاریخ، در میانه نگاه پوزیتیویستی به حوزه تاریخ که اصلا میگفت حوادث رو بگیر چیزی پشت حادثه نیست، از میان این حوادث نسبتها رو بسنج قاعده بساز یا صحنه رو تفسیر. و نگاه مانند هگل که میخواست کل تاریخ رو بر اساس ایده ها و اندیشه های بنیادین و فلسفی حل کنه کاری بود، آمد یه طرحی داد که اسم ای رو تاریخ تحلیلی گذاشت که معتقد بود که ما در حوزه تاریخ بخش های پنهان تاریخ گم شده تاریخ برخلاف نگاه تجربه گرایان از گزارش ها و محسوسات تجربه ها نمیتونیم به دست بیاریم. چرا؟ چون به تعداد مورخان سلیقه های اونها و نگاه های اونها شما یه تاریخ بنویسید. مثل این است که شما از یه پازل یک متری 30 قطعه به شما داده باشن، میگن شما بر اساس این 30 قطعه تصویر این پازل یک متری رو من بدیم، هر کدام ما بر اساس ذهنیتی که داریم، علاقه که داریم یا حتی تعمدن اغراضی که داریم تصویر این پازل یه جور میچینیم، شواهدی هم داریم، هر کدوم از قطعات یه گوشه میچینیم میگیم عکس یه اسبه، اون میگه اصلا یک فرس سیاه پوسته، اون میگه منظره فرس شبه، کالینگور معتقد بود که اگر شما تاریخ رو دست تجربه صرف دادید و با روش انتخاب بر اساس نگاه مورخ عمل کردید، قطعات موجود تاریخ اصلا کفایت نمی کنه برای تصویر تاریخ. بین گزارش ها و اون واقعیت اونقدر فاصله وجود داره که افراد میتونن بر اساس اون نیت ها و ذهنیت هاشون بخش های تاریخ رو بچینن، پس تصویرهای مختلف داشته باشه. به این معنا دیگه اصلا تاریخ علم نیست، به گزاره های تاریخی نمیشه ادم. از آن سو دیدگاه ایدالیست ها هم نادرسته. تاریخ مطالعه جزئیاته، تاریخ کنش انسان هاییست که بر اساس فکرشون، ایده های شخصیشون، درکی که از موقعیت دارن، اغراضی که در اونجا دارن، میان ارشاد کاری رو انجام میدن. شما چجوری رفتار یک فرد رو، یک گروه و جریان رو که مانی یه محیط هن، مانی یه جغرافیا هستن، مانی یه فرهنگ هن، میخواید بر اساس یه قانون کلی در تاریخ یا روح تاریخ هست، روح تاریخ هم منطقی برش حاکمه، اون هست که تاریخ رو داره میسازه. این هم که حرف نابسامانی. چی بگیم؟ کالینگود یه بنای گذاشت که در تاریخ تحلیلی تا الان شما نتایج رو میبینید و بعد ما میبینیم وقتی بسیاری از مطالعگران تاریخ گذشته خودمون نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا از همین روش استفاده میکنن، حالا با یه کمی زیاد. حالا او با یه بیانی گفته که مورد انتقاد قرار گرفته، نقدهایی بهش شده، کسانی نظری او رو با تناقض همراه دیدن، ناکافی دیدن، ولی به نظر میسه یه ایده بسیار خوبی رو مطرح میکنه. حرف کالینگود اینه، یه اصطلاحی داره میگه همه تاریخ تاریخ اندیشه است. این داشته از اینجا من میخوام به اون بحث خودمون برسم. میگه همه تاریخ تاریخ اندیشه است. یعنی چی؟ یعنی اون چه که تاریخ رو میسازه اندیشه هاییست که در پشت کنشگران تاریخ و عاملان تاریخ وجود داره. عاملان تاریخ بر اساس اندیشه ها و ایده‌ای که دارن تصمیم هایی میگیرن، این تصمیم هاشون رو میارن توی صحنه عینیت، درگیری مجموعه رفتارهای مبتنی بر فکر، مبتنی بر یک ایده، اون گفت تا ایده، مبتنی بر ایده ها و افکاری که شکل میگیره تاریخ رو میسازه. یه بحث خیلی جالبی داره، مثلا من برای که این منظم رو عرض کنم، نه این دوستان نمیخوان من پاک کنم، یه اصل مهم، سه تا اصل اساسی در نظریه کالینگود در تاریخ تحلیلیش وجود داره. اصل اول این بود که تاریخ ذهنمند، یا به تعبیر دقیق‌تر میگفت تاریخ از یک رویکرد نیتمند برخورداره، به اصطلاح توی چی میگن اینتنتیو. تاریخ نیتمنده، حالا من به جای هم ذهنمند، چون بعضی ها ذهنمند ترجمه کردن، ولی درستش اینتنتیو ظاهر ترجمه دقیق‌ترش اینه، تاریخ نیتمنده. این نیتمند باید معلوم باشه یعنی چی. دو تا ویژگی در این نیتمندی هست، یک این که یه امر فکری، او اصطلاح فکر میزنه، فکر در اینجا نقش داره، یه تفاوتی کالینگود میذاره بین فکر و احساس. یا گاهی اوقات میگه شعور محض. میگه اون چیزی که در تاریخ رخ میده، اون چیزی که در زندگی فردی و اجتماعی ما رخ میده، گاهی اوقات محصول شعور محض، محصول یک احساس، گاهی اوقات محصول فکر. شما میپرسید که آه چرا فلانی مثلا غذای چرب دوست میداره؟ چرا فلانی فرض کنید مریض میشه؟ چرا این نوع تفریح رو انجام میده؟ چرا این رشته رو مثلا میره؟ به صورت کارهای عادی طبیعی. همه اینا رو وقتی ما میگیم برمیگردیم به شعور، به احساس. اما اگر من پرسیدم فلانی چرا در اون ماجرا رفت با این گروه همراه شد، علیه اون گروه اقدام کرد، این که انسان‌ها در رفتار تو میام تو معرفت، توی تفکر، ما انسان‌ها هممون یه مجموعه معرفت‌های مشترک داریم. برای اینکه قضایی به دست بیاریم یه جستجوی علمی می‌کنیم، برای اینکه به شغلی برسیم از یه طرقی سعی می‌کنیم اون شغل مناسب رو پیدا کنیم. از دیدگاه کالینگود تمام اینا محصول شعور محض، همه اینا غیر تاریخی هم. هیچ مورخ، هیچ گزارشگر تاریخی نیامده اموری که معمولا انسانها به صورت مشترک یا به صورت غالب انجام میدن این رو به داخل تاریخ بیاره. نداره. مگر اینکه اگر دیگران یه غذایی میخورن این کاملا یه چیز متفاوت بود. یا آدم خیلی پرخور، اونم اگه شخصیت ویژه‌ای باشه، این من اضافه دارم میکنم، اینا رو علامت سوال تاریخی میزنیم چرا. اما اون چیزی که به صورت طبیعی در بستر حیات انسان رخ میده هیچ کدام موضوع مطالعه تاریخ نیست. اگه گزارشی هم آمده باشه مورخ ها رو سرش میگذن. دنبال چی هستن؟ دنبال اون چیزی هستن که بر اساس فکر اتفاق میفته. فکر چیه؟ از دیدگاه کالینگود فکر یعنی اندیشه آگاهانه. ما زمانی که یک مثلا احساس، یک معرفت داریم، به صورت طبیعی و معرفت داره در من اثر میذاره، من یه رفتاری میکنم، این شعور محض. اما اگر همون آگاهی رو آوردم در ذهن، سبک سنگین کردم اونو با بقیه آگاهی ها سنجیدم، یه استنتاج و فهم خاصی پیدا کردم، این رو به من یه نوع فکر من، یه اندیشه من. زمانی ما میگیم دارای فکره که این فرد اون چرا که میفهمد میفهمد که میفهمد، و چون میفهمد که میفهمد، رفتاری که ناشی از فکره با رفتاری که ناشی از احساسه کاملا متفاوته. اون چیزی که تاریخ سازه از دیدگاه کالینگود فکر. آه. پس تاریخ نیتمنده. ما چیزایی رو تاریخی میدونیم که انسانهایی با روی آگاهی از خصوصیات معرفتی خودشون و شناختی که دارن به یک تصمیم میرسن. ویژگی دوم نیتمندی تصمیمه. تسلیم، قصد. رفتاری تاریخی است که شما میگی آدم آمده یه چیزی رو داره انتخاب میکنه برخلاف انتخاب‌های دیگه یا در مقابل انتخاب‌های دیگه. چقدر وقت داری؟ تمام. یه 5 دقیقه من اینو از کاری نخوام برگردم. ویژگی دوم یه اصطلاحی داره تحت عنوان تأمل یا بازندیشی تفکر تأملی.
این همون سخص مهم در نظریه تاریخ تحلیل کاری بوده.
یک، تاریخ نیتمنده. دو، انسان دارای یک بازندیشی تأملی است یا بازسازی تأملی است. بازندیشی تأملی کجاست؟ در همین جاست که وقتی ما معتقدیم که تاریخ زیربناش فکره، زیربناش یه نوع قصده، ما میتوانیم اون قصد رو که در درون و انسان بوده در جای دیگه تکرار کنیم. میشه تکرار کرد. احساس و شعور فردی این بازندیشی تأملی نداره. من الان توی حسم اینجوریست که یه رفتاری انجام میدم، فردا روی اسم کسی از من بپرسه چرا دیروز این رفتاری کردید امروز، که خودم متوجه نیست ولی چون کردم. اما اونجایی که از روی فکر و با توجه به تصمیم کار رو انجام میدم، اینها از اموریست که امکان بازندیشی تأملی وجود داره. بازندیشی تأملی یعنی میشه به اینا برگشت، اونها رو شناسایی کرد، موقعیت اونها رو نسبت به فعل تشخیص داد و در مادونا داوری کرد. من یه شما بپرسم چرا آمدی تحصیلات حوزوی، بنابر این نکته یک بازندیشی تأملی میتونید بکنید. بله، علت این بود، این بود، این بود، این کاری کردم. نکته سوم و اصل سوم اسمش بوده تخیل پیشینی. فرض کنید تا اینجای مسئله درست. ثم مازا چه کمکی کرد به مطالعه تاریخ؟ انسان ها بر اساس یه نیت عمل میکنن، این نیت هم قابل بازشناسی و بازسازی هست. من میتونم الان از من بپرسید رفتار مبتنی بر فکر خودم رو میتونم دوباره بازسازی کنم، دلایلش رو بگم. این چه کمکی میکنه به مورخ؟ از سوم، ما یه تخیل، قوه تخیل از دیدگاه کانی بود، یکی از ثمراتش و نتایجش همینه که اون بخش‌های نادیده، بخش‌هایی که در رؤیت ما نیست، می توانیم از طریق تخیل اون رو بازسازی کنیم. مورخ می تواند بر اساس داده‌های تاریخی، گزارش‌های موجودی که هست، بره در پشت ذهن کنشگران تاریخ. بر چه اساسی؟ بر اساس 1 و 2 و با استفاده از تخیل پیشینی. من میتونم الان برم، پیشینی هست یعنی لزوماً دائر مدار تجربه مستقیم نیست، این پیشینی در مقال پسی نیست دیگه. من میتونم به صورت پیشینی یعنی قبل از دیدن حادثه، قبل از که مشاهده کنم قطعات مقفول و نانوشته رو، میتونه تخیل من بره با دیدن اون قطعات موجود، با سازی اون شخصیت، پیشا پیش این تخیل رو بکنه، بگه اگر اسکندر این حمله رو کرد، عوامل حمله اسکندر مثلا به ایران اینها بود. اگر ما با شعور محض سر و کار داشتیم، من به تاریخ، خب تجربه گرایان چی میگفتن؟ گفتم بسیار از حرکت‌های تاریخی صرف شعور محض. من اگر در تاریخ سر و کارم با شعور محض باشه، من اصلا مطالعه تاریخی ندارم، چیز برام علم تاریخ ندارم. اما اگر بپذیرم که حوادث اصلی تاریخ مبتنی بر فکره، این فکر هم مبتنی بر یک تأمل امکان بازاندیشی داره، امکان شناسایی داره. من مورخ الان میتونم برم سراغ ایده های اصلی که عامل تأثیر بودن. چه میکنم من در اینجا؟ من در اینجا قطعات پازل رو انتخاب میکنم، میچینم، اما نه بر اساس سلیقه شخصی. من اگر این قطعات رو حذف میکنم به دلیل این است که، یا حتی حذف شده رو میچینم به دلیل که این شخصیت رو میدونم. من اگر شخصیت پیامبر رو تخیل پیشینی کردم، من اگر اصحاب نزدیک پیامبر تخیل پیشینی کردم، اگر جریان منافقین تونستم تخیل پیشینی بکنم، بر اساس اون ایده های محوری و مرکزی حالا میتونم بیام اون بخش های قسمت های تاریک تاریخ رو بچینم. پس پازلی که میچینم نه مبتنی بر سلیقه یا انتخاب موردیست، مبتنی بر یه ایده مرکزی پیشینیست که کنشگران تاریخ دارن. اسمی رو اصطلاحاً توی تاریخ از اینجا گوشن تاریخ تحلیلی، یعنی تاریخی که فراتر از موقعیت ها، توصیف ها و گزارش ها میتونه بره پشت صحنه تاریخ رو خارج کنه و از طریق پشت صحنه تاریخ یک بار دیگه تاریخ رو، پازل تاریخ رو بچینه. بله؟
هر کسی که این واضحیت باید یک نتیجه مشخصه مشابه بده، ولی ما اینجوری نمی‌بینیم که نیست.
خب نه نیست، میگه من یه روشی دادم که میتونیم این رو منطق شناسایی قرار بدیم. در نگاه پوزیتیویستی هیچ منطقی نداره. من اگه گفتم این گزارش با اون گزارش تناقض داره، این گزارش هم که مثلا فرض شازه، شما تو یقه منو بگیرید. من یه مدلی دارم میگم که حالا ما باید بحث کنیم. من میگم ایده مرکزی این شخصیت یا این حزب یا این گروه توی حرکت چون این بود، شما میگید از کجا؟ من باید قطعات تاریخی رو بیارم و نشون بدم اون ایده مرکزی، یعنی اون نیتمندی کنشگران تاریخ رو بتونم نشون بدم. شما میگید نه، به دلیل این قرائن تاریخی چنین شخصیتی دارای این ویژگی هاست، شما باید شواهد ادله رو بیارید. تفاوت اصلی چیه؟ که ما چیزی غیر از خود گزارش ها رو به عنوان منطق شناسایی و گزینش قطعات داریم، یعنی یه چیز مشترک پیدا کرد، برگرفته از مطالعات ماست، بررسی همین جزئیاته. اما میتوانیم ما با همدیگه بر اساس اون تخیلی که داریم، البته باید اضافه کرد این است که ما انسانیم، ما هم مثل او کنشگر هستیم، به اون ایده مرکزی رسیم. حتی همین جا خب میدانیم به کانیود ایراد گرفتن که آیا دستیابی به چنین چیز دوباره سلیقه‌ای هست یا سلیقه‌ای نیست. اینا بعدا دوباره من عرض میکنم. اشکال بزرگی رو گرفتن همینه. شما این ایده‌ای که پشت سر کنشگران بررسی میکنید، شما تا چه اندازه میتونید از طریق قرائن و شواهد اون رو تمام کنید؟ های دوباره اینجا سلیق. ولی یه نکته خیلی مهمه، تحلیل تاریخ نه بر اساس صرف رفتارها و موقعیتها، بلکه بر اساس یک مقوله انسانی. داد بیدید اون عبارت رو داشته باشیم، من پاک کردم که سراسر تاریخ، تاریخ اندیشه است. این نکته مهمه. از دیدگاه کالینگود اگر شما میخواید تاریخ بشناسید، باید اندیشه آدم ها رو بشناسید. تا اندیشه تاریخ سازان رو نشناسید، اصلا تاریخ برای ما معنا و مفهوم دقیقی نداره. یعنی یک بعد درونی در تاریخ رو استخراج میکنه و اون رو ترکیب میکنه با بعد ظاهری. ما حالا دیگه به تعبیر بعضی یا تاریخ انسانی رو میتونیم مطالعه کنیم. در نگاه تجربه گرایان تفاوتی ما بین تاریخ انسان با تاریخ حیوان نمیکنه. نگاهش طبیعت گراست، روابط رو میبینه، علت و معلول رو میبینه. یه تعبیری دارن میگن کاری بود در مقابل جریان گسکند که علت اندیشی میکرد تو تاریخ، صرفا روابط علی معلول نگاه میکرد، اون معناش اندیشه میکرد، رفت سراغ خود انسان، گفت انسانهای کنشگر در تاریخ یه معنا دارن، براشون هر چیزی یه تفسیر داره، تفسیر شما از واقعیته که کنش تاریخی شما رو مشخص میکنه. این دستاوردی بود که حالا کاری بود داشت، دوستان بخوان مراجعه کنن، دو تا کتاب مهم داره، حالا خیلی اینا کمن اندازش، ولی تا امروز حرفای اون تو مکاتب مختلف تحصیل، هر دو هم ترجمه، یعنی اون مهماش ترجمه فارسی شده، یکی تحت عنوان اصول تاریخه که این نشرینه منتشر کرده با یه مجموعه دیگه از یادداشت‌های گانیوود، این ترجمه کرد، یه کتاب دیگه اصلش تو زبان انگلیسی تحت عنوان ایده تاریخه، اما توی زبان فارسی تحت عنوان مفهوم کلی تاریخ ترجمه شده. دوستان به اون میتونن مراجعه کنن، من گشتم چون میدونم مراجعه برای دوستان خیلی سخته و فهمش کاره،
مثلا این کتاباشون واقعا خودشون توش بحث فلسفه تحلیلی داشت، یعنی اگر مقاله ترویجی به جاش باشه کمی خود بهتر
ما رو روشن. من گشتم حال مقدار شاید شما بگردید، من دیشب یه جستجو کردم که یه منابع به دوستان، چون این دو تا کتاب کتابای خوبی هستن، من حالا اصول تاریخ هم انگلیسی رو قبلا میدیدم و دارم، هم ایده تاریخ رو هم دارم انگلیسی، من خب اینا میدونید خود ایده تاریخ رو کارینگوت خودش یادداشتاشه بعد از خودش جمع کردم منتشر کرد، خیلی پیچیده کس، باید گشتم 5-6 تا مقاله پیدا کردم، دو تا مقاله شو در مجموع پسندیدم، یکیش جستاری در نظریه تاریخ تحلیلی کالینگوود، مقاله خوبیه، دو تا انتخاب کردم، یکی جانبداران است یکی منتقدان است، این جانبداران دفاع کرده است آقای فرشاد عسکری کیا، یه مقاله دیگری هم مقاله عرض شود که بله انتقادی پیدا کردم، اونم به نظرم مقاله خوبی بود، حالا اونو میفرستم برای دوستان که یادداشت نکردم، 7-8 تا مقاله دوستان نگاه کنن در این مورد نشن، چند تاش اصلا مراجعه نشه چون به نظرم اون عزیز نفهمیده، بنده خود الان کار دانشون دارم چجوری بوده که مجلات بدی هم منتشر نشده، اما دیدم نه اصلا، یه کتابی تحت عنوان یه مجله داریم توی هم دانشگاه از زهرا منتشر میکنه، مقالات خیلی خوب رشته شما، حتما دوستانی مجله رو تبرک کنن، مقالاتش خیلی مقالات خوبیست، تحت عنوان فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری، بعضی اساتیدی رشته توش بنویسن، حالا اون رو من انشاءالله میدم جناب آقای حبیبی برای آیون عنوانش رو بفرستن، تو ذهنم اونم یادداشت کردم، بله این دوتا رو حتما دوستان ببینن، یعنی ما از بحث آده کانیگورد بگذاریم بیریم سراغ نفرات بعدی، نام بردن دیگه چهار شخصیت، حالا احتمالاً جلسه آینده از میشل فوکو بحث کنیم بعد، الحمدلله.